با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می‌کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا داری.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و روز خوب و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هول و هوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله و احسان، یه سوال خلق کن، یه سوال بساز، یه سوال مطرح کن. بگم
بگو
چرا ما برای گوشی تلفن همراه
خب
از این پوشش ها یا کاورا میذاریم؟
خب
برای اینکه عمرش بیشتر شه، انگار جلدش میکنیم.
آره.
بعد یعنی واقعا طراح موبایل به این فکر نکرده که اصلا گوشی رو مادرزادی یه جوری همین شکلی درست بکنه که ما لااقل از انگار که در واقع ما تا آخر عمر گوشیمون
هیچ وقت خود گوشی رو نمیبینیم.
گوشی رو نمیبینیم. از اون طراحی صنعتی که در واقع یه سری طراح نشستن اون رو دیزاین کردن به قول فرنگی ها، یا جز به جزش دیدن، ما اصلا استفاده نمیکنیم.
و دقیقاً دو سه هفته پیش داشتم به همین فکر میکردم که ما مثلا موقعی که میخوایم گوشی بخریم چقدر وسواس به خرج میدیم. مثلا
رنگش
چی باشه، مثلا چه دونم بیج بگیرم، طلایی، یا مثلا گلد میگن مثلا رو کالا گوشه. بعد میریم یه کاور میگیریم یه رنگ دیگه میندازیم و چند سال اون کاور رو داریم، عوض هم میکنیم. معمولا کاور تقریبا همون قبلی رو، حالا یه نوش
میخریم،
اصلا
گوشیمو نمیبینم
و فیزیک گوشی رو لمس نمیکنیم.
همین الان من پوشش این موبایلم و تلفن همراهم رو
در آوردم،
واقعا قشنگه، خوب ساخته. میدونی اینو بالاخره یه علمی هست، یه رشته‌ای هست، یه درسی هست، یه تخصصی هست به نام طراحی صنعتی. کسایی که در واقع بر اساس یه چیزی رو خلق میکنن یا اصلا خلق یک نیاز جدیدی رو انجام میدن. و چقدر جالبه، چقدر خوشگله. این
خوشدستی وقتی من خودم وقتی قاب گوشیمو در میارم احساس کنم گوشیم چقدر خوشدسته. ولی خب مسئله اینی که کافیه خودم
بخور زمین، هوا
زمین خود اونم با شبا بینیم دیگه، اینقدر گرون شده.
ولی خب کاش گوشی یه چیزی درست بکنن ضد ضربه باشه دیگه. اینقدر مهندسی مواد دیگه پیشرفت کرده دیگه که این کارو بکنن دیگه.
نمیدونم دیگه در اون حد هم پیشرفت کرده باشه. به هر حال بخوره
زمین. یه زمانی میگفتم مثلا تو آبم بره مثلا گوشی خراب میشه، ولی الان میدونیم اینا ضد آبن.
آره ولی مثلا در حد یکی دو متر در اونم بعضی مثلا 20 نیم ساعت نهایت.
یکی از در واقع همین چهره های اثرگذار فضای مجازی دیدم که گوشی تلفن همراه رو تو آب برد، بعد گفت در برابر حرارت هم مقاومه، بعد روش آب جوش هم ریخت.
خب میگم اینا مثلا در حد 20 دقیقه نیم ساعتی که تو بتونی سری نجات بدی نهایت دیگه.
تو دریا که غرق قرار نیست بشم، مگه تو تایتانیک هم فوقش از جیبم میفته مثلا تو جوب. حالا بعضیا که در واقع گوشیشون رو اعتیاد دارن، من حالا نمیخوام اشاره کنم به خودم و اینا، گاهی اوقات آدم با خودش میبره مثلا دستشویی، بعد یه دفعه فکر کنم اگر واقعا این افتادش چیکار میخوای بکنی تو؟
درش میاری دیگه،
بعد دوباره استفاده میکنی؟
چاره دیگه ای داری؟
خیلی خیلی سن آقا نبریم با خودمون.
نبر پس
یه دو دقیقه است دیگه، تحمل کن سیاوش. نبر
نبر آقا دوستی که داری صدای ما رو میشنوی نبر.
چشم
خودشون میدونن الان ما با کیا داریم میگیم.
خودمم دارم میگم.
نه اونایی هم که الان دارن صدای ما رو میشنون خودشون میدونن ما با کیا
هستیم. یکی از دلم میخواد میبرم چیکار من سفت
هر وقت افتاد معلوم میشه. فضا که فضای طبیعتا خیلی بهداشتی نیست دیگه.
با رادیو جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
یکی از چیزایی که همیشه آدمو نگران میکنه اینه که گوشیشو هک بکنن. یکی از این برنامه‌ها، اپلیکیشن‌ها شرایطی براش به وجود بیاد که به نوعی دسترس پذیر بشه گوشی شما یا اون برنامه شما، ارتباطات شما برای دیگری. احسان تو چقدر این استرس رو داری؟ تا حالا هک شدی؟
آره یک سال و نیم پیش.
یه دفعه شکفتش خندت؟
نه یک سال نیم پیش نه، خیلی سال پیش. خیلی سطحی بود از اینو که اصلا حالا ویروس بیاد توی سیستمت مثلا ویروسی بشی، ولی مثلا یک سال و نیم پیش هک شدم و مثلا
یکی از شبکه های مجازی تو مثلا هک کردن؟
نه حساب بانکیم 10 میلیون تا حسابم برداشت شد. آره
خب این خیلی حس ناجوری به آدم
میده. خیلی حس بدی داره. بعد میدونی زمانی بود که من به پول نیاز داشتم و اون پول رو مثلا حالا یه پخشی رو تلاش کردم، پس اندازی هم شد و میخواستم یه چیزی رو بخرم، یهو 10 میلیون تومانش هم رفت و خیلی ذهنم آشفته شد. خیلی به هم ریختم.
مگه ما با هم رفیق نیستیم؟ چرا به من نگفتی؟
دیگه این غمو تو دلم نگه داشتم. آره پای غمم وایسادم.
یعنی تو بعد 10 میلیون تومان لنگ مونده بودی به من نگفتی؟
آره واقعا پیش میاد دیگه. یه وقتایی مثلا پیش میاد برای 2 میلیون تومان لنگ میشه.
خب بگو.
چش.
رفاقت در همین زمان هست. حالا ممکنه نداشته باشم میگم ندارم دیگه، ولی با همدلی که میتونم بکنم
میگم. ولی واقعا همدلی خیلی مهمتر از اون پول دادن است. یه جایی آدم احساس داره که بقیه درکش بکنم، بگه آخیش فهمیدن من چه غمی دارم. سبک میشه آدم.
آره خب این همین نکته خیلی مهمیه. حالا فرض کن یه نفر مغز تو رو هک کنه، دسترسی به افکارت پیدا بکنه، حتی در واقع بتونه تو رو فرمان بهت بده که یه کاری رو بکن، دستوری، یه چیزی که الان ما با هوش مصنوعی این کارو میکنیم دیگه.
دشواری اونجاست که افکارت خونده بشه. حالا فرمان دادنه اصلا بحث جدا، این که افکار دادن
بهت بگن مثلا یه نفر رو مثلا بهش این حرف بد و زشتو بزن، بعد دست خودت هم نیست، ارادش هم نداری، ولی انگار مغزتو هک کردن.
آره.
یه دفعه حرف زشتی میزنی به یه نفر، این بد نیست؟
نه یا اصلا داری درباره یه نفر، درباره یه موضوع، یه چیزی فکر میکنی، بعد فکرتو بخونن. که الان داری به این آدم نگاه میکنی، داری چی فکر میکنی؟ مثبت دلت میگه، داری دلت چیزی میگه.
فرض کن تو اتوبوس نشستی مثلا از این دستگاه داشته باشی ذهن دیگران رو بخونی که دارن به چی فکر میکنن. اجازه بده سلام بگم به دکتر حسام الدین خضری، اکنون در رادیو بعد از مدت ها. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. و چقدر خوشحالم که از نزدیک دو مرد دوست داشتنی رادیوم رادیو جوان رو میبینم و حالم خیلی خوبه از اینکه کنار سیاوش صفاریان‌پور دوست داشتنی و احسان مرغجو هستم. جایی که وقتی که نفس میکشم احساس میکنم دارم علم رو نفس میکشم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم واقعا. دکتر اگر که مغز آدم رو هک بکنن چه وضعیت عجیبی میشه. اصلا ممکنه همچین اتفاقی؟
بله کاملا ممکنه. این رو پژوهش‌های آمریکایی دارن میگن که موضوع هک شدن مغز انسانی امر کاملا امکان پذیره و وقتی که دو بُعد نگاه علمی بهش داشته باشیم، یعنی یک بخش کارکرد فیزیولوژیک مغز انسان و یکیش هم بحث کارکرد شناختی مغز انسان رو بررسی میکنیم، میبینیم که نه اصلا چیز بعیدی نیست و کاملا ممکنه.
در طول تاریخ دیدیم ما مثلا میگم برین واش یا شستشوی مغزی یه دفعه اتفاق میفته، یه جایی میبینید یه دفعه یک میدان بزرگی عده زیادی واسدن دارن حرفای هیتلر رو گوش میکنن و تایید میکنن، دست و جیغ و هورا میکشن حالا به سبک خودشون که اون سلام های هیتلر رو اینا رو میدن و اینها. این انگار که در واقع در ساختار شناختی فرد میتونه با تکرار، با حرف زدن، با به نوعی در واقع تحمیل یک موضوعی این اتفاق رخ بده. ولی آیا از نظر فیزیولوژیک هم ممکنه که مغز دسترس پذیر بشه برای دیگری؟
یه نکته رو من اول بگم که آیا واقعا الان تصور میکنیم که تا الان مغز انسان مورد هک واقع نشده؟ من چند تا مثال میخوام بزنم. اولین مواجهه من با هک که یه رایانه شخصی من در خون اتفاق افتاد این بود که وقتی که بدون یک آنتی ویروس یا ضد ویروس متصل می شدیم به اینترنت، این حرف مال اوایل دهه 80 شمسیه و در واقع رایانه ما مبتلا می شد یا درگیر می شد به یک ویروسی به نام بلستر، که این بلستر وقتی که کامپیوتر شما روشن می کردیم و رایانه رو روشن می کردیم با این موجب می شدیم که بعد از یک شمارش معکوس 15-20 ثانیه این کامپیوتر خاموش می شد و شما دوباره بر روشن می کردیم و همون اتفاق می افتاد تا مادامی که شما درایو سی که احتمالا ویندوز روش نصب می شد اونو حذفش، یعنی فرمتش می کردیم تا ویندوز جدید رو نصب. این خاطره من از هک شدن، اولین بار هک شدن هستش که اتفاق افتاد. اما آیا ما تصور میکنیم که تلاصا هک مغز انسان اتفاق نیفتاده با توجه به اون چیزی که از واژه هک میدونیم و برامون درک شده است؟ ببینید، هر گونه مانیپولیشن یا دستکاری کردن در یک رایانه رو ما اسمش رو میذاریم هک. اما آیا در مغز انسان این اتفاق نمیفته؟ قطعا اتفاق میفته، اتفاق افتاده. نمونهشو مثال زدین و شما به مثلا تصاویری از هیتلر اشاره کردین، ولی من اشاره میکنم به باب اسپنجی اسکوئر پانتس یا شلوار مکعبی که تو یکی از حالا اپیزودهایی که به صورت سینمایی مثلا منتشر شد کاملا نشون میداد که مثلا همه رفتن از پلانکتون یک ماده غذایی رو تهیه کردن، یک همبرگری رو خریدن و در ازای اون یک کلاهی رو دریافت کردن و همه برای زیبایی اون کلاه رو سر خودشون میذاشتن و ناگهان دکمهشو پلانکتون میزنه و همه برده پلانکتون میشن. بله. و این داره یک واقعیت رو نشون میده. حالا درست شاید در ژانری برای کودک مثلا منتشر شده باشه، ولی داره یک مفهومی رو به ما میرسونه که دستکاری برای مغز ما چیز ممکنیه. یعنی شما میبینید که این روزها بالاخص در بود شناختیش رو اگر بخوایم شروع کنیم تو شبکه‌های اجتماعی، یه چیز کاملا ممکنه که شما مواجه بشید با محتواهایی که قرار هستش با استفاده کردن از شیوه‌های اقناعی در ابعاد شناختی مغز ما اثرشون رو بذارن و از ما یک رفتاری رو بخوان. که البته اگر بخوام شروع بکنم مثلا یک شیوه اقناعی که روی شناخت ما تاثیر میذاره، مثلا یکی از شیوه‌های اقناعی بسیار شناخته شده آیدا هست که نمیدونم باهاش مواجه شدید.
چه اتفاقی میفته درش؟
اینجوریه که 4 تا مرحله داره که در مرحله اولش موضوع بحث اتنشن هست یا موضوع توجه و جلب توجهه که اتفاق میفته. این دقیقاً یکی از راههایی که ما داریم از اقنا صحبت میکنیم. اقنا نوعی از دستکاری کردن و مانیپولیشن در مغز انسانه. من دارم قانعش میکنم که یک نوشیدنی مضر به اسم مثلا فلان رو استفاده بکنه، درسته؟ پس اینم نوعی هک میتونه محسوب بشه اگر اون تعریف گذشته ذهنیمون رو بخوایم دربارش صحبت بکنیم. پس اولش اتنشنه و بعد از اون اینترست ایجاد کردنه یا علاقه ایجاد کردنه که میشه آی، و دی که دیزایر ایجاد کردنه و میله که میل رو برای ما ایجاد میکنه و در مرحله آخر اکشن رو ایجاد میکنه، من میرم و تغییر میکنم. پس وقتی که این 4 مرحله کامل شد، من در ابعاد شناختی این موضوع برام کاملا اتفاق افتاده که مثلا ذهنم هک شده، قانع شدم که برم، اقناع شدم برم این کار رو انجام بدم. اما ما الان بود شناختی رو گفتیم، اما شما در تو موضوع فیزیولوژیکش پرسیدیم. ما میدونیم که سلول های مغزی ما، ببخشید خیلی هم تون صحبت میکنم هم زیاد صحبت میکنم، اینو بگم خدمتون که میدونیم که فعالیت های الکتریکی سلول ها و نورون ها و یاخته های مغز ما هستش که در نهایت یک عمل کردی رو داره نشون میده. ما اگر که به لوب های مختلف مغز سر بزنیم و اینها و بخشی از دانش مربوط به حوزه های مغز رو من از مدیون شما هستم، مرحوم پادکست فوق‌العاده‌ای که در این زمینه شما ساختید خیلی دوستش داشتم. اینو خدمتتون عرض بکنم که این از یک فعالیت الکتریکی نشأت میگیره و ما یک دستگاهی داریم که این دستگاه ساخته شده به اسم آی برین، که آی برین اینجا میتونه همراه بشه به صورت روزانه با من، روزمره با من باشه و فعالیت‌های الکتریکی و سیگنال‌ها و امواجی که از مغز ما رو دریافت می‌کنه رو تحلیل بکنه و شناخت کاملی از من پیدا بکنه. حالا که منو کامل شناخته، آیا به نظر شما دسترس پذیر نیستش که در ابعاد مختلف مغز ما دستکاری بکنه؟
چرا؟
خب پس امکان پذیره
که حتی شاید در واقع همین الان هم موتورهای جستجو دارن همین کارو میکنن. موتورهای جستجویی که ما یه چیزی رو میگردیم پیدا میکنیم در گوگل یا در جاهای مختلف، به نوعی اونها هم کم کم شناخت از ما به دست میارن. برخی از متخصصا معتقدن که گوگل شما رو حتی بهتر از خودتون میشناسه، به دلیل اینکه میدونه که چه نیازهایی دارین، چه چیزایی رو جستجو میکنید. حتی ممکنه من یادم نباشه که مثلا پریروز لباسشویی رو مثلا جستجو کردم، ولی اون یادش میمونه. در اون یادش میمونه به معنی که یعنی دیتا و داده در اونجا باقی میمونه. این داده ها در واقع اگر پردازش بشه از توش معنی های مختلف میشه به دست آورد و به قولی میشه تأثیر گذاشت روی اون فردی که شما ازش اطلاعات دارین. مثل اینه که شما از یکی یه چیزی میدونید، یه خود بی‌رحمانه است، حق و سکوت بگیرید بهم. یا اونو وادارش بکنید به اینکه یه کاری انجام بشه درست. و این کاریه که اتفاقا تو یعنی تو فاز مارکتینگ یا توی بازاریابی هم رخ میده. کم و بیش اینو گاهی میبینیم که مثلا 1000 سال پیش توی یک فیلم سینمایی یک فریم مثلا تصویر یک نوشابه رو گذاشته بودن، آدم ها اون رو نمی دیدن چون 24 فریم داشته در لحظه رد می شده، ولی اون یک فریم در واقع داشته اثری رو می زشته روی ذهن مخاطب که بعد از نمایش اون فیلم آدم ها رفتن بیرون از سالن، همه همون نوشابه رو رفتن سفارش دادن و گرفتن و خوردن. این هم یه جور حک دیگه، یعنی شما نفوذ کردید، تأثیر گذاشتید و به نوعی یک پاسخی رو گرفتید. ولی احسان از یه جایی اشاره کرد به حک، یه خود نگران کننده است. اونم اینه که ذهنمون رو بخونن. الان خب خیلی یاد داریم که اصلا میان میگن که من ذهن خوانی میکنم و شبیه دیوید کاپرفیلد و اینا بله. رفتار میکنن، شبیه جادوگر رو رفتار میکنن. اما آیا در دنیای واقعی ممکنه که به جعبه حافظه انسان کسی بتونه سرک بکشه؟
یه چیز وحشتناکی که این روزا از تجربیات برخی از افراد از شبکه‌های اجتماعی میشه بهش اشاره کرد، من بالاخص یه شبکه اجتماعی رو که اسمشو نمیارم ولی برخی تجربه های عجیبی ازش دارن. لایه اول تجربه عجیبش استفاده کردن از کارکردهای خود تلفن همراهه که من با قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلفی یا با گفتن نکته‌های مختلفی یا قرار گرفتن مقابل عدسی تلفن همراه خودم میبینم که اون شبکه اجتماعی داره یک موضوعاتی رو به من پیشنهاد میکنه. خب میگیم اینا دقیقا موضوعاتی هستش که در لایه اول میگیم وحشتناکه، ولی خب از ابزار خود تلفن همراه استفاده شده و منو یک تحلیل انجام داده، شبیه کاری که مثلا گوگل انجام میده یا بقیه هوش مصنوعی هایی که مبتنی بر داده هایی که ما بهشون میدیم یا ما جستجو میکنیم ما رو میشناسند. اما لایه دوم ترسناک ترش جاییه که این روزا بعضی صحبت میکنن از اینکه ما چیزی به ذهنمون خطور کرده بود که دربارش صحبت نکرده بودیم با کسی و دیدیم که یک روز بعد اینستاگرامونو به ما پیشنهاد کرد و این خیلی چیز وحشتناکیه.
احسان
من فکر میکنم که حتی گفتن این موی بدن رو سیخ میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما این یک واقعیته که من خودم هم تجربهش کردم. شما در ذهن خودتون ناگهان مثلا به تیتراژ یک مجموعه تلویزیونی در گذشته فکر میکنید که مثلا از یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخش میشده و باش خاطره داشتین، ولی حتی مطمئنید که شما قطعا در رابطه با این با هیچ کس صحبت نکردین و کلامی به میان نیاوردین و در 24 ساعت آیندهش اون تصویر در بین میلیاردها محتوایی که میتونه به شما نشون داده بشه داره نشون داده میشه و این اصلا تصادفی نیست.
چه جوریه؟ اتفاقا من چند روز پیش داشتم به سریال سلطان و شبان فکر میکردم
بدون اینکه درباش با کسی صحبت بکنید،
کسی صحبت نکردم. بعد پس فرداشت عکسای پشت صحنه سریال سلطان شبان دیدم که بله. توی در واقع همین پیشنهادهایی دیدم. ما داریم راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، راجع به هوشیاری نسبت به پدیده‌های جدیدی هستن در زندگی انسان. یادمون باشه که پدر بزرگمون لحظه‌ای فکر نمی‌کرد که یه تماس تصویری با گوشی تلفن با کانادا، با آمریکا، با استرالیا ما برقرار بکنیم. ما اینا رو داریم تجربه می‌کنیم، برامون هم عادی شده. ما داریم راجع به یک محدود زمانی نزدیک صحبت می‌کنیم. خیلی طول نکشته که انسان در مواجهه با چنین پدیده‌ای. عینکتون رو زدین چی شدش دکتر؟
یه لحظه احساس کردم که آستیگماتم داره اذیت هم میکنه پشت سر شما.
آره دیگه اینجا چوبا خطوط عمودی موازی با هم هستن.
داشتم سرگیجه میگیرم.
فکر کردم که وقت خواستی من رو بهتر ببینید. ما در دنیای جدیدی ظاهرا زندگی میکنیم دکتر خضری. تو این دنیای جدید چه اتفاق داره میفته که من سلطان شبان رو بهش فکر میکنم فردا در واقع میبینم؟ آیا این تصادفه؟
نه اصلا تصادف نیست. من فکر میکنم که اگر بیشتر در رابطه با هوش مصنوعی اطلاعات کسب بکنیم، من اول این به مخاطبم بگم، ممکنه که چون توی یکی دو سال گذشته کمتر با من در رادیو مواجه شده میدونه، حالا اونی که از گذشته منو میشناسه میدونه گاهی گفتار من در حوزه پزشکی بوده و حالا که دارم صحبت میکنم در ابعاد شاید چند وجهی شناختی حتی پزشکی، حتی میخواستم اشاره کنم به اینکه حک مغز انسان جایی میتونه مفید باشه، مثل اینکه یک مثلا سوء کامپیوتر بگم سوء رایانه بد رایانه ای بد افزاری وجود داشته باشه که نیاز به هک باشه، من بخوام اونو از روی یک رایانه حذف کنم، اینجا هک مغز انسان میتونه کمک بکنه برای افرادی که دچار بیماری های شناختی و روانی هستن. عجب. و بسیار میتونه کمک کننده باشه اساس کارکردای هک ذهن انسان بشه اشاره میشه. اما من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که کتابی رو هنری کیسینجر مینویسه که خب فکر میکنم توی یکی دو سال گذشته جانش رو از دست داده و این کتابی که نوشته در باب هوش مصنوعی خیلی زودتر از اینه که ما مثل امروز از کارکردهای هوش مصنوعی مطلع بشیم. اما من میخوام به کارکرد هوش مصنوعی به زبان ساده چیزی که در کتاب هنری کیسینجر در باب هوش مصنوعی بهش اشاره شده میخوام اشاره بکنم. ببینید شما مواجه میشین با یک هوش مصنوعی که قراره مثلا در سال 2007 با یک بشر شطرنج بازی کنه و دیگه قراره که نبازه. خب چیکار میکنه؟ ببینید رفتارهای ما و تمام حرکات و سکنات ما نشأت گرفته از احتمالاتی هم که تربیت، اجتماع و محیط پیرامون ما در ذهن ما و در ساختار شخصیتی ما شکل خودشون رو ایجاد کردن و ما مبتنی بر اون احتمال میتونیم رفتار بعدی یک فرد رو حدس بزنیم. میتونه یک احتمال ساده باشه طبق یک فرمول ریاضیات یا یه احتمال بسیار بسیار سخت. من از یه احتمالی از بازی شطرنج صحبت میکنم. زمانی که یک شطرنج باز، اینو توی کتاب هنری کیسینجر میتونیم در واقع بخونیمش با دقت بیشتری، یک شطرنج باز میاد و یک بار با هوش مصنوعی که تعبیه شده برای شطرنج بازی کردن مسابقه میده. خب امروز این مسابقه به اتمام میرسه و یک بار تمام شد. اون هوش مصنوعی از اون فردی که باهاش مسابقه داده و احتمالاتی که در اون مسابقه اتفاق افتاده یه کپی میگیره، خب یه رونوشت میگیره، از روی خودش هم یه رونوشت میگیره، یعنی خود هوش مصنوعی خودش رو میکنه دوتا و شروع میکنه با اون احتمالاتی که از مسابقه دادن با انسان برداشت کرده، خب در اون نسخه کپی شده خودش جایگذاری میکنه و شروع میکنه 24 ساعت تمام احتمالات بازی شطرنج رو بازی میکنه و فرداش دیگه بشر توانمندی شکست دادن هوش مصنوعی رو در شطرنج نداره. و من فکر میکنم الان حالا آخرین چیزی که مطلع شدم فکر میکنم که 10 سالی باشه که احتمالاً بشر نتونسته هوش مصنوعی رو در سخت‌ترین حالت ممکن شکست بده، مثلا در بازی شطرنج. این یه مثاله. پس ما پیچیدگی‌های رفتاریمون رو اگر بخوایم دربارش صحبت بکنیم، ببین من الان مثلا میگم که نسبت به شناختی که من دارم، من انسان فراموشکار که احتمالاً مغز من شاید از یک رایانه قدرتمندتر بتواند عمل کند، ولی من به صورت بالفعل نمیتونم از تمام ظرفیتش استفاده بکنم. من با شناختی که از سیاوش صفاریان پور یا احسان مهرجو دارم میگم که الان میریم مثلا یک جایی که غذای فوری میفروشن، من فارسیشو پاس داشتم بهش میگن فست فود، میریم و من حدس میذارم که احتمالاً احسان مهرجو الان میخواد سوسیس بندری سفارش بده و این صرفاً بر اساس ذهن منه و این شناختی که در ذهن من شکل گرفته و داده‌هایی که
تجربه قبلی
و بر اساس تجربه قبلی و داده هایی که من قبلا از احسان مرجو مثلا داشتم که یه بار داشتم باش مثلا املت میخوردم و اونجا برداشت کردم که اون مثلا مواد غذایی یا سرخ کردنی هایی که با رب مخلوط میشن و دوست داره، احتمال میدم مثلا سوسیس بندری دوست داره، دارم در تو یک احتمال صحبت میکنم. حالا وقتی که میخوایم در رابطه با موضوعات پیچیده تری صحبت بکنیم، همین اتفاق خواهد افتاد که رفتارهای انسان ها مبتنی بر دستگاهی که اسمشو میذاریم آی برین، که اینجا موضوع دیگه شناختی نیست، فیزیولوژی الکتریکه دیگه، داریم در تو فعالیت الکتریک مغز صحبت میکنیم و داره تحلیل اون رو انجام میده. پس وقتی بر اساس اون میتونه تحلیل کاملی رو از من به عنوان برون داده خودش از اون دستگاه داشته باشه، پس من میتونم انتظار داشته باشم که فردا رفتارهای من، سلایق من، چیزی که امروز هوش مصنوعی به صورت جستجوهای نوشتار شده گوگلی میتونه اونو حدس بزنه، فردا در ابعاد شناختی کاملا منو حدس میزنه.
دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید در رادیوم امروز.
سلام، صبحتون بخیر. بسیاری از افراد فکر میکنن امنیت فقط در اختیار نیروهای نظامیه، در مرزها، در تجهیزات دفاعی و در سلاح‌ها. اما حقیقت بسیار عمیق‌تر از این هاست. حقیقت اینه که امنیت ملی بدون امنیت اقتصادی و سلامت پایدار جامعه بی‌دفاعه. وقتی یک ملت از نظر اقتصادی وابسته باشه، وقتی زیرساخت‌های حیاتی زندگیش در گروه واردات باشه، در برابر کوچکترین فشارها لرزان هست. امنیت واقعی یعنی وقتی که ما نه تنها برای دفاع از خاک، بلکه برای تامین نیازهای بنیادین زندگیمون به خودمون تکیه کنیم. اینجاست که نقش شرکت‌های دانش بنیان به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد معنا پیدا می‌کنه. دانش بنیان‌ها جبهه اول جنگ ما برای استقلال هستند. به عنوان مثال نگاهی به حوزه سلامت بندازیم. وقتی ما با دانش نانو بتونیم مشکلاتی رو حل کنیم که دهه‌ها درمان‌های معمولی در برابر اونا ناتوان بود، ما در حال ساختن امنیت ملی هستیم. در مسیر رسیدن به این هدف، دانش و فناوری در خدمت سلامت قرار گرفته. شرکت دانش بنیان نانو با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری های نانو دارو، استانداردهای جدیدی در حوزه مکمل ها تعریف کرده. دکتر فرهاد بخشی، مدیر عامل این مجموعه و متخصص مهندسی پزشکی، معتقده که قدرت واقعی در دقت نهفته است. با استفاده از فناوری پیشرفته لیپوزومال، این شرکت موفق شده تا مشکل شایعی مانند عوارض گوارشی در مصرف مکمل‌ها مثل آهن رو برای همیشه حل کنه، جایی که دارو بدون آسیب به بافت‌های معده از اون عبور می‌کنه و دقیقاً در محل مورد نیاز یعنی روده آزاد میشه. اما نقطه عطف این فناوری تحول در درمان پوکی استخوانه. با تولید مکمل‌های کلسیم نانویی، نه تنها فرایند بلع دارو برای سالمندان بسیار آسان‌تر شده، بلکه قدرت جذب اون هم به طرز چشمگیری افزایش یافته. نتایج آزمایش‌ها نشون میده که این محصولات تونستن بیماران رو از وضعیت بحرانی، همون ناحیه قرمز پوکی استخوان، به وضعیت ایمن و نرمال، همون ناحیه سبز سلامت برگردونن. این یعنی وقتی دانش ما در سطح نانومقیاس به استانداردهای جهانی میرسه و ما دیگه محتاج تکنولوژی دیگران نیستیم. حمایت از این دانش بنیان‌ها و تقویت پیوند تولید و علم تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ اقتصاد و امنیت ملی کشوره. وقتی تولید ما دانش محور باشه، ما در برابر فشارهای بین المللی نه تنها لرزان نیستیم، بلکه از موضع قدرت هم سخن میگیم و ما در ایران در حال ساختن آینده‌ای هستیم که در اون دانش ضامن استقلال، موتور محرک تولید و نگهبان همیشگی امنیت ملی ماست.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. این همه نکاتی که گفتیم نکات منفی ماجراست، به خاطر اینکه خب ما عادت داریم، اتفاقا ما ایرانیان بیشتر از شاید بقیه کشورها عادت داریم که خونمون پرده داره، پردمون رو میکشیم، دوست نداریم داخل خونه دیده بشه. درسته پنجره است، ولی میخوایم اختیار اینو داشته باشیم که هر موقع دلمون خواست بازش بکنیم بیرون رو ببینیم و دوست هم نداریم از بیرون کسی داخل ببینه. این یه نوع نگرش دیگه، یه نوع فرهنگه، یه جور در واقع ساختار فکری. حالا من دارم تصور میکنم که ما تا الان با گوشی تلفن همراه خودمون یه پنجره‌ایه که همیشه بازه، همیشه ما رو میبینه، میشنوه حتی، یعنی بارها شده که در واقع ما داریم راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم، همون به شما انگار که شنیده شما دارید راجع به چه چیزی با دوستاتون صحبت میکنید. و از یه جهتی آدم خوشحال میشه، میگه که خب دیگه دارم زندگی صادقانه‌ای دارم، همه میدونن که شفاف توی یک اتاق شیشه‌ای هستم. ولی از اون جهتش که من هدایت بخوام بشم، فرمان بهم داده بشه یا به نوعی تحت تأثیر قرار بگیرم که یه کاری رو انجام بدم و از اختیار فردی خودم خارج بشم، این یه خورده منو نگران میکنه. ولی اون بخش خوبش کجاست؟ من اونجایی که ببینم فردی که دچار آلزایمر شده دیگه خاطراتش رو از دست نمیده، انگار که یه مموری، یه حافظه‌ای هست که میتونه خاطرات کوتاه مدتش رو ذخیره کنه و دوباره بهش یادآوری کنه. اینطوری شاید حتی بشه بیماری مثل آلزایمر اصلا از بین برن، انسان در واقع تبدیل به یک ابر انسان بشه، مخصوصا زمانی که این تراشه‌های رایانه‌ای در مغز ما کار گذاشته بشه، مثل نورولینک یا نمونه‌های دیگه که وجود داره. اگه این تراشه داخل مغز من و شما قرار داده بشه، خب اتفاقا هک کردن دیگه اونجا خیلی
که هک نمیشه دیگه، خودمون دریچه رو باز کردیم گفتیم بفرمایید تو.
نه حالا مثلا شما دارید با یه کمپانی، در واقع با یه شرکتی دارید تر قرارداد میرید، یه عده‌ای از بیرون نشستن مغز شما رو هک میکنن که به چی فکر میکنید.